خب به پایان برنامه امشب چهارباغ رسیدیم. ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که تماس گرفتید، پیامک دادید، در واقع تو دهنی زدید به بعضی اظهار نظرهای ناشیانه در مورد ساز و موسیقی. دعوت میکنم در جستجوی معنا رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
آسمان سینه‌ام را چون شما ای مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا، کاری از شبکه فرهنگ.
برادر من، آموختیم که با یکدیگر سخن بگوییم، بس آرام و بی پیرایه. اکنون هم دیگر را درک میکنیم، به بیش از این نیازمان نیست و فردا میدانم که بی شیل پیل تر خواهیم شد. کلماتی را خواهیم یافت که برای همه قلب ها، برای همه لب ها وزن یکسان دارند. درست این همان چیزی است که ما می‌خواهیم، زیرا برادر من، ما آواز نمی‌خوانیم که تافته ی جدا بافته باشیم، که بر سطح بنشینیم. ما آواز می‌خوانیم که مردمان را با هم متحد کنیم. سلام و سلام بر شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که برنامه در جستجوی معنا بار دیگر در خدمت شماست و ما گفتگوی فلسفی دیگری رو در خدمت جناب دکتر امیرعباس علیزمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، در خدمت و همراهی شما خواهیم بود و امیدواریم که همراهی شما مثل ما در معیت جناب دکتر علیزمانی عزیز فایده های بسیاری داشته باشه، همانطور که برای ما داره برای شما نیست. پس با در جستجوی معنا همراه خواهید بود و انشاءالله بحث های خوبی که درباره مفهوم تنهایی و معنای زندگی خدمت شما ارائه میشه. که در آغاز گفتارم خوندم از کتاب نام دیگر عشق از یانیس ریتسوس بود، شاعر خوب یونانی که وصفی از انسان معاصر که در جستجوی همدلی با دیگر مردمانه. اما میخوام بیش و پیش تر جناب دکتر علیزمانی عزیز از سلام کنم خدمت شما و سپاسگزارم از حضورتون در شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمتی جناب عالی و تک تک شنوندگان عزیز، جویندگان معنا و سالکان طریق حقیقت، امیدوارم امشب هم با همکاری و مساعدت حضرت عالی بتونیم گفتگوی معناداری درباره تنهایی داشته باشیم.
تنهایی از خود چگونه تنهاییه؟ چجوری میشه آدم از خودش تنها بشه؟
این تقسیم بندی تنهایی از خود یا تنهایی در واقع درون فردی نوع دوم تنهایی از دیگری یا تنهایی بینافردی در واقع، و سوم تنهایی اگزیستانسیال و تنهایی وجودی. در حقیقت بخوام خیلی ساده بگم، معمولا ما وقتی بحث میکنیم از تنهایی، ذهنمون میره سراغ تنهایی از دیگری. میگیم دیگری نمیداند که در درون من چه میگذرد، دیگری میداند ولی درمانی نمی کند، دیگری من برای او وسیله هستم. یعنی همش تو بحث تنهایی پای دیگری در میانه، در حالی که به معنای عمیق کلمه و به معنای جدی تنهایی عمیق‌ترین معناش در همون دو معنای دیگره، یکی تنهایی از خود و یکی تنهایی اگزیستانسیال. چطور میشه یک کسی از خودش تنها بشه؟ یعنی به چه معنای آدم میتونه از خودش تنها بشه؟ جدا شدن از خود مگر ممکنه؟ این بحث در واقع از اینجا شروع میشه، یعنی مبنای این بحث اینه، خودهای مختلفی داریم در درون ما. از زمانی که شاید سقراط دیالکتیک خودش را شروع کرد و این سخنان 4 تا شعار داره سقراط، یعنی برگرفتی از فلسفه سقراط هست، خودت را بشناس، خودت باش، سوم خودت را باش، و چهارم خودت را بهتر. همیشه این مسئله مطرح بوده که مگر ما چند تا خود داریم و مگر میشه خودمان را گم کنیم. از اون زمان تا کنون این داستان گم کردن خود یا جدا شدن از خود یا فراموشی خود یا از دست دادن خود یا از خود بیگانگی، این مطرح بوده و متفکران مختلفی از زوایای مختلفی این داستان رو مطرح کردن. یعنی جالبه، یه طرفش مثلا مارکس و هگل هست و فویرباخ هست و کسانی که تو این موضع هستن. یا مثلا مارکس وقتی بحث نظام سرمایه داری رو مطرح میکرد میگفت کار غیر اصیل کارگر را از خود بی خود میکنه. وقتی شما برای دیگری کار میکنی، کار اجباری هست، کار مشقتبار هست، کاری که عشق در اون نیست و تخیل در اون نیست و آفرینش در اون نیست، کار غیر اصیل، در حقیقت نظام سرمایه داری شما رو میخره، جان شما رو میخره، شیره وجود شما رو میگیره و شما رو از خود بی خود میکنه. این یه جور جدایی از خوده. در ادبیات کل داستان عرفان جدایی از اون خود الوی هست یا خود عاشقانه است یا دل، و بازگشت به معشوقه. از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. و داستان یافتن خوده. یکم بیایم این طرفتر، در همین ادبیاتی که الان خیلی رایجه، مخصوصا در قرن 20 تحت عنوان ادبیات اصالت، آفنتیسیتی در موقع، اصالت اصلا یعنی خود شدن، خود بودن و جستجوی خود، رهایی از اون روزمرگی و وجود هر روزی و رهایی از خود منتشر به تعبیر های دیگر. پس بنابراین ملازم می‌فرمایید که این داستانی که چگونه میشه خود را از دست داد، مگه میشه کسی از خودش جدا بشه، مگه میشه کسی خودش را گم بکنه، خودش را از دست بده، میبینیم که نه، مثل این که داستان خیلی داستان بزرگیه و داستان مهمیه و
اصلا سویه های متفاوتی
داره، سویه های بسیار متفاوتی داره، و اگه بنا باشه ما درباره همه این سویه ها حرف بزنیم، چله ها باید بنشینیم، چله داری بکنیم. پس بنابراین من جنبندی بکنم، این مفهوم یه مفهوم خیلی عجیبیه، به دلیل شرایط بیرونی و به دلیل واقعیت های زندگی و به دلیل اون چیزی که در بیرون بر ما تحمیل میشه، و یا اینکه نه خودمان مسیر را اشتباه میریم، تعلیم و تربیت اشتباه میبینیم،
یا حتی شرایط تاریخی،
شرایط جامعه شناختی، روان شناختی، این درخت تمام شاخه‌هاش سرسبز نمیشه، به بار نمینشینه. به تعبیری معنا در شکوفا شدن همه ابعاد وجودی انسان هست. بخشی از ابعادمان را فراموش میکنیم، طوری فراموش میکنیم که خودمانم یادمان میره که این بعد را داشتیم، این نیاز را. عارفان به یه نوع بیدل شدن، سیطره احساسات بر عقل را که فیلسوفان و مسلمان مطرح کردن، رومانتیک ها باز بی خود شدن را در اون سیطره خود عقلانی میدونستن و سرکوب شدن احساسات و عواطف و اون جنبه های رومانتیک میدونستن،
نادیده شدن در واقع جنبه روحانی
و اسپریچوال و عاطفی انسان. هر کدام از اینا به یه گونه این بی خود شدن را مطرح کردن. تیکه‌ای از وجود ما، ساحتی از وجود ما نادیده گرفته میشه، سرکوب میشه و ما ناقص میشیم. و هیچگاه احساس خود بودن نداریم، یا به یه معنا کل وجود ما نادیده گرفته میشه، جسم ما فقط هست و اون روح ما نادیده گرفته میشه. این در واقع یه معنایی از بیخود شدن.
ممنونم آقای دکتر. ما درباره بیخود شدن حرف میزنیم، اصل بحث همون تنهایی از خوده. بله، در ذیل بحث از تنهایی و سگانه تنهایی از خود، تنهایی از دیگری و تنهایی وجودی و تنهایی اگزیستن. اگر موافق باشیم فرصت فرما بگیریم و ادامه گفتگومون رو در خدمت دوستان باشیم. جستجوی معنا در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. بنده یاسر هدایتی با جناب دکتر امیرعباس علیزمانی گفتگو میکنم، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و بحث ما درباره تنهایی و معنای زندگی به سگانه معروف تنهایی، تنهایی از خود، تنهایی از دیگری و تنهایی وجودی رسیدیم. آقای دکتر تو بخش اول گفتگومون درباره تنهایی از خود صحبت کردند. آقای دکتر راجع به تنهایی از خود صحبت کردیم و گستره معنایی که این مفهوم داره، اما یه نوع دیگه از تنهایی، تنهایی از دیگریه، تنهایی بینافردی اصطلاحا. منظور شما از تنهایی بینافردی چیه؟ ما چجوری از دیگران تنها میشیم در واقع؟
در واقع اساسا چرا ما به حضور دیگری احتیاج داریم؟ حضور دیگری به ما چه کمکی میکنه؟ در چه جهت به ما کمک میکنه؟ چه الزامی هست اینقدر ما دوست داریم با دیگری حرف بزنیم، دیگری رو ببینیم، دیگری ما رو ببینه، عاشق بشیم، عاشق ما بشن، دیده بشیم؟ تعبیری که سارتر یکی از نمایشنامه‌هاش میگه، به جای اینکه استاد خرفت تو به دکارت اشاره میکنه، یکی از کارکتراش که میگه من فکر میکنم پس هستم، میگه به جای این کاش میگفت من دیده میشم من پس هستم. چرا اینقدر دیده شدن مهمه؟ چرا حضور دیگری مهمه؟ به طوری که بدترین شکنجه و بدترین حالت از کردن شبیه به خفگی هست یا انجماد هست یا مرگ هست، عدم حضور دیگریه. در حقیقت اون چیزی که ما احتیاج داریم ارتباطه. ارتباط برای ما مثل نفس کشیدنه. مثل ماهیانی هستیم که در دریا با آب زندگی میکنیم. آب این ارتباطه. ولی این ارتباط چرا اینقدر ضروریه؟ ما میدونیم چرا اکسیژن و نور اینقدر برای ما ضروری هست و حیاتی هست. ولی ارتباط چه کار میکنه؟ دیگری که در اینجا مطرح میشه، خب مثلا ارتباط با فرزند، ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، ارتباط با دوست، ارتباط با عشق، ارتباط با معلم، ارتباط با هستی، درخت و خداوند. حتی مثلا عرفان بیه من یه ارتباط دیگه، ارتباط عاشقانه با خداونده. مثل این که درد تمام درمان ها ارتباطه.
اصلا به یه تعریف انسان موجودیه که با ارتباط تعریف میشه،
ارتباطیه، موجود ارتباطیه. میگه دوست، باید دوست ببینه. و دیدارم خیلی مهمه، همین کلمه دیدار فوق‌العاده مهمه.
دقیقا.
حضوره، حالا اصلا مثلا حضور مجازی جای حقیقت را گرفته، یعنی هرگز نمیتونه اون حضور عینی انزمامی خیره شدن به هم و ساعتها در سکوت گذراندن را بگیره. چه دلیلی داره که اینقدر حضور دیگری حیاتیه؟ حتی صورت مسخ شدهش هم حیاتیه. حالا صورت اصیلش به اصالت می انجامه. ارتباط اصیل، ارتباط با دیگری، ما رو به خودمان برمیگردانه. من وقتی که عشقم را میبینم، در حقیقت جانم اگر خاک باشه طلا میشه. عیبهام را میبینم، اشکالاتم را میبینم. وقتی که استادم را ببینم، اگر استاد باشه به معنی واقعی کلمه، وقتی یه ولی خدا را، شما مثلا اون مریم مجدلیه وقتی مسیح را میبینه زیر رو میشه، خب جزء حواریون میشه مثلا. پس بنابراین این دیگری، ارتباط با دیگری اصیل، معلومه چرا ما بهش نیاز داریم. وقتی این ارتباط رو از دست میدیم چی از دست میدیم؟ وقتی مثلا عشقش رو از دست میده، در واقع جانش رو از دست میده، خودش رو از دست میده. حتی آقای دکتر دیتی، ما اینقدر حضور دیگری برامون مهمه که گاهی وقتا حضور دیگری غیر اصیل لازم داریم. و همین که میگیم آقا از تنهایی خفه نشیم، یه کسی باشه لااقل این زنگ در بزنه، این تلفن زنگ بخوره. تو بحثای قبلی هم عرض کردم که حتی استرس تنهایی جناب عالی هم فرمودین که به اندازه مثلا
روزانه 10 تا 15 نخ سیگار کشیدن
نخ سیگاره و چقدر فشار بالا میبره. در واقع ببینید ارتباط اون اکسیژن وجود ماست. این تنهایی از دیگری گاهی وقتا جنبه مهارتی داره، یعنی ما مهارت نداریم با دیگران ارتباط برقرار کنیم،
موثر برقرار.
آره دیدید بعضیا متاسفانه شخصیتشون هم شخصیت بدی نیست، ولی زبانشون گاهی وقتا ممکنه آداب را رعایت نکنن یا به اونها آموزش ندادن، تلخن. گاهی وقتا عدم ارتباط با دیگری برمیگرده به تضادهایی که در درون ما هست. یعنی ببینید آدم تا با صلح درونی با خودش نرسه، تا درون جان من شیرین نشه، با دیگری من نمیتوانم شیرین بشم. یعنی یه جور آشتی با خود، اون مشکل اول باید حل بشه تا این مشکل دوم حل بشه. و عجیبم هست، یه رابطه دیالکتیکی هست بین تنهایی از خود و تنهایی از دیگری. اگر ارتباط اصیل با دیگری باشه، اگر آدمایی که دور ما باشن آدمای اصیل باشن، اون دیگری ها اگر اصیل باشن و اگر رابطه رابطه اصیل باشه و ابزاری نباشه، این باعث میشه اون تنهایی اولم از بین بره. یعنی تنهایی از دیگری وقتی از بین بره، تنهایی از خود هم از بین میره. و هر میزانی که تنهایی از خود از بین بره، یعنی آدم با خودش آشتی باشه، عاشق تر باشه، عاقل تر باشه، احساسی تر باشه، عاطفی تر باشه و انسان تر باشه، به تعبیری با دیگری انسان تر خواهد بود. و هر چی با دیگری انسان تر باشه، با خودش انسان تر.
دقیقاً یک دیالکتیک منطقی، درسته؟
دقیقاً.
چگونه است آقای دکتر که کسی یک تنهایی از خود رو داره، نمیتونه با خودش ارتباط برقرار کنه، اما ارتباطاتش گویا سر جاش هست، یعنی ارتباطاتش خدشه‌دار نشده؟
سوال قشنگه.
تو رابطه دیالکتیکی به نظر میاد که دچار مشکل میشه.
ببینید اساساً یه مسئله خیلی مهمی هست، اون بحث کمیت و کیفیت ارتباط. آدم ممکنه یک ارتباط داشته باشه، ولی همون یک ارتباط اصیل باشه و همون یک ارتباط آدم رو نجات بده،
از همون ارتزاق کنه
و در حقیقت جان آدم سیراب بشه و آدم با همون یه ارتباط عالمی رو روشن کنه. و ممکنه بی نهایت ارتباط غیر اصیل داشته باشه و این ارتباط های غیر اصیل در حقیقت نتوانن تشنگی خود او را برطرف کنن. ببینید در واقع مسئله که وجود داره تعداد ارتباط ها نیست.
دقیقا.
الان شما کسی را مثال زدید که از صبح تا شب مرتب مثلا ارتباط داره و ارتباط های مختلف داره و مثلا حتی فرض بفرمایید معروفه، مشهوره، سلبریتیه، چیه، فلانه، ولی اون ارتباطی که باید با خودش داشته باشه نداره. ببین ارتباط ها، کمیت ارتباط ها معیار نیستن.
خالصن.
اون چیزی که معیار هست اینه که این ارتباط چقدر باعث میشه که من شکوفا بشم، چقدر آگاهی مرا باعث بست وجودی من میشه، گشایش من میشه. به تعبیری اصالت ارتباط مهمه، نه کمیت ارتباط. ممکنه من ارتباطهای خیلی زیادی داشته باشم، ولی این ارتباط همش ابزاری باشه، همش ارتباط های غیر اصیل باشه. طبیعتا این ارتباط ها جان من را سیراب نمی کنه، فربه نمی کنه. گاهی وقتا اساسا من برای این که از خودم فرار کنم به دیگری های غیر اصیل پناه می برم
و عملا اون تنهایی من رو پر نمی کنه.
اساسا پر نمی کنه. می دونید آدم وقتی پوچ میشه تنها میشه، توهی میشه. پوچ ها وقتی در کنار هم قرار بگیرن، شما نگاه کن مثل آدم های فقیره، بلا تشبیه البته، فقر به یه معنی یک چیزیه که تحمیل میشه بیشتر اوقات بر افراد یا
جبر اقتصادی و اجتماعی.
هر چی صفر شما کنار هم بذارید عدد ازش به وجود نمیاد. فقیرها وقتی با هم جمع میشن از این تجمیع فقر ثروت ایجاد نمیشه. وقتی که درون من تهیه، چیزی ندارم به جناب عالی بدم، حسی ندارم، درون من سردیه، درون من پوچیه، درون من ناامیدیه، از کوزه همون تراوت که در روز، اون چیزی که در جان منه به شما میتراوه و شما رو تلخ میکنه، شما منه تلخ میکنی. اینه که در واقع من میخوام خدمت شما بگم کثرت ارتباط با دیگری معیار نیست
قاعدتا.
کیفیت ارتباط اون جنس اصیل باشه، اون چیزی که آدم ها به هم میدن چی به هم میدن؟ داریم سرما میفروشیم، پوچی میفروشیم. اینه که به نظر میاد که این شبکه ارتباطی در صورتی میتوانه به معنا منتهی بشه و اون تنهایی از خود از بین بره که اون ارتباط ارتباط اصیل باشه.
قاعدتاً آقای دکتر، من یاد دو نکته از لارس سوینسن افتادم تو فلسفه تنهایی که خیلی مهمه، عطف به فرمایشات شما. یکی این که اشاره به پژوهش‌هایی میکنه که میگه آدم‌هایی که احساس تنهایی میکنن در جمع‌های شلوغ این احساسشون تشدید میشه. و دیگر درباره دیالکتیک این تنهایی از خود و تنهایی از دیگری، اسفنسن یک جمله خیلی خاص و عالی داره و اون این که ما با احساس تنهایی آتش فزاینده به ارتباط داریم. یعنی احساس تنهایی ناشی از آتش فزاینده به یک ارتباط اصیله. اما همین احساس تنهایی باعث میشه که ما تنها تر بشیم.
چرا؟ چون درست برآورده نمیشه.
دقیقاً.
یعنی دقیقاً مثل یک نوع تشنگیه که شما بجای اینکه آب زلال و گوارا به طرف بدید، در واقع یه چیزی به اون میگید که او را تشنه تر میکنه. اون نیاز اصیلی که در جان انسان وجود داره نیاز به اون ارتباط زلال و صافه. اتفاقا کسایی مثل فروید و دیگران هم مثال زدن، میگن در ناخودآگاه ما نیاز به ارتباط وجود داره، یا نیاز مثلا فرض بفرمایید به عشق، نیاز به رابطه اصیل، نیاز به خودشکوفایی از طریق این رابطه اصیل. مثلا ما نیاز داریم مادری با تمام وجود ما را دوست داشته باشه. ما نیاز داریم واقعا به یک عشق واقعی، به همدلی، همدردی. وقتی این برآورده نمیشه، ما در خودآگاه نمی چه کار میکنیم. من میام مثلا فکر میکنم از طریق معروف شدن و شهرت این نیاز برآورده میشه، شروع میکنم به مثلا پول در آوردن، به معروف شدن، ساخت و ساز یا هر کاری تو عرصه سیاست، غیر سیاست، و فکر میکنم این معروف شدن و اون نیاز عمیق را برآورده میکنه، در حالی که برآورده نمیکنه. هرچی بیشتر و بیشتر من تلاش میکنم پوچتر میشن، میگریزند از خودی در بیخودی، یا به مستی یا به شغله مبتدی. حالا جالب آقای دکتر رده این حرفای مولانا جلال الدین در قرن هفتم را اروین یالوم روانپزشک نمیدونم 221 در قرن 21 میزنه.
دقیقاً
میگه اتفاقا آدما برای اینکه از پوچی فرار بکنن کار زیاد میپذیرن، آدما ارتباطهای زیاد میپذیرن. اون چیزی که جان ما احتیاج داره اون ارتباط زلال و اصیل و دوسویه هست
و اون معنایی که باید یافته بشه.
یافته بشه. شبه معنا در واقع هیچگاه کار معنا را انجام نمیده. دایه هیچگاه کار مادر را انجام نمیده. انسان با خداوند هم یه همچین رابطه ای داره، در واقع یه رابطه زلال و عاشقانه و دوسویه که هیچ چیزی جای اون را نمیگیره. آدم یک مادر عاشق داشته باشه، یک عشق اصیل داشته باشه، یک دوست جانی اساسی داشته باشه، بهتر از یک عالم آدم های متملق و چاپلوسی هن که در جلو چشم انسان تملق آدم را میگن و به قول اون تعبیری که وقتی که دست برگردن نمی کنن تناب دار تو را هم آماده می کنن.
آقای دکتر، تتمه گفتگومون را نمی دونم می رسیم که با بادرست تنهای وجودی هم بشیم.
تنهایی اگزیستانسیال در واقع برمیگرده به یک دوره‌ای از زندگی بشر که بشر خدا رو از هستی حذف میکنه. خدا به معنای واقعی کلمه جان عالمه، روح عالمه. گاهی وقتا تعابیر دینی رو اگر ما در نظر بگیریم، خداوند خالق عالمه، ولی در تعبیر عارفان خداوند جان جهانه. اساساً این تعبیر جان جهان به یک جاهای مولانا میگه بحر بحر، جان بحر، شمس شمس. وقتی که در فلسفه قلب، فلسفه در یه جهتی پیش رفت که نیچه اعلام کرد خدا مرده است در قلب و واقعا هم یه تمدنی در قلب به وجود آمد و یه عقلانیتی منهای خدا، و اون در چنین گفت زرتشت میگه که در حقیقت چراغ را بر میداره در روز روشن و به دنبال خدا میگرده، اتفاقی افتاد به نام غیبت خداوند، سکوت خداوند، و مثل این که این روح از این جسد گرفته شد، عالم شد یه جای سرد ساکن، یه ماده در حقیقت بیروح، مثل یه جسدی که نمیتونی باش حرف بزنی، اگرم حرف بزنی جواب نمیده. عالم شد یک عالم ساکت، ساکن و بیرو. در حقیقت انسان هم شد یه موجود تکاملی، یه حیوان تکاملی یافته، یه حیوان هوشمنده که فقط میخواد بمانه و میجنگه و دیگران رو حذف میکنه و رقابت میکنه برای موندن. در یه همچین جهانی که جهان بدون حساب و کتاب، جهان منهای خدا، جهان منهای دادگر، جهان منهای ناظر، جهان منهای عاشق، جهان منهای کس، چون میدونید تنهایی یعنی بی کسی. ببینید خداوند کسه، ببینید این کس حذف شد از عالم، لذا یه نوع تنهایی به وجود آمد به نام تنهایی اگزیستانسیه یا تنهایی وجودی. دیگه ما ماهیان درون دریا نبودیم، دریا خشک شده دیگه، ماهی افتادن روی خشکی بالبال میزنن برای آب و آبی نیست. تنهایی چی بود آقای دکتر هدایتی؟ تنهایی این بود که من دردی دارم دیگری درک کنه، من دردی دارم دیگری درمان کنه، من دردی دارم دیگری برای خودم درمان کنه. هستی دیگه من نمیفهم، هستی ساکته، درد من را نمیفهمه، درد من را درمان نمی کنه، من لالم و او کر به قول اخوان. بنابراین این درست نقطه مقابل اون عالمی بود که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. عالمی بود که مولانا جلال الدین میگه گردش مه نیمه شب اندر سماک استگان و وعوه ایشان چه با. یا اون عالمی که حضرت حافظ میگه که مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم. این عالم عالمی بود به قول یکی از این نویسنده ها بود، عالمی بود سفت، سخت، مکانیکی، یه ماشین بود، یه ماشین بی‌رحم و هیچ ارتباطی با انسان نداشت. و این تنهایی وجود آمد به نام تنهایی اگزیستانسیل و این تنهایی مال دوران غیبت خداونده و یه مسئله وجود آمد به نام هیدنس آف گاد، پنهان بودن خدا، مخصوصا بعد از آشویتس و جنگ جهانی که سکوت خداوند، غیبت خداوند و الهیاتی وجود آمد به نام الهیات سکوت خداوند و ما وارد دوره جدیدی شدیم. این نوع تنهایی مال این آدمه، مال این شرایطه، مال آدمیه که دستش از چشمه قطع شده، از اون کس بی کسان در واقع جدا شده دیگه. حالا تعبیرهای خیلی محترمانش میگه سکوت خداوند، تعبیرهای خیلی افراطیش علیاعوذ بالله میشه مرگ خدا. خدا در حقیقت اون سرچشمه است، اون زلاله، اون تکیگاهه و این تکیگاه برداشته شد. وقتی شما حضرت حافظ میبینین میگه دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از روز، توی کتاب مقدس یه تعبیر زیبایی داره میگه God is my rock، خدا صخره من است. اون تکیگاه وجودی از عالم برداشته شد. تنها یعنی بی کسی، خلاصش میشه بی کسی. و بی کسی در سطح عالم میشه اگزیستانسیال، در سطح دیگری میشه بی کسی از دیگری، تنهایی از دیگری، در سطح خودم میشه تنهایی از خود.
و به نظر میاد این وضعیت از تنهایی یا این تنهایی وجودی برای کسی که تنهایی از خود و تنهایی از دیگری هم نداشته باشه محتمل آیده.
بله بله بله،
برای چون
یه شبکه بله. ارتباطی خوبی داره، عشق هم داره، ولی وقتی که بحث مرگ پیش میاد به هر حال در کام نیستی، دلهوره نیستی، یعنی اینا از هم جدا هستن. شما نمیتونید تنهایی خود را به معنای عمیق برطرف بکنی مگر اینکه با اون تنهایی اگزیستانسیال اونم برطرف بشه. واقعا اینا با همه، یعنی آشتی با خود، آشتی با دیگری، آشتی با هستی، آشتی با خدا. یه جورای عارفان ما این خیلی زیبا بیان میکردن، لذا اون آیات قرآن هم که میگه اذکرونی اذکرکم یحبهم و یحبونه نسوا الله فنسیهم، اینی که در واقع مثل این که اونجا آشتی بکنی با خودت، یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، مثل اینکه این تنهایی با خود از بین بره اون تنهایی با خدا از بین میره. کاملا اینا به هم مرتبطه و نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. مثل اینکه مادر باید باشه، نمیدونم عشق باید باشه، نور خورشید باید باشه، بهار باید باشه، همه اینا باید با هم باشه،
ابر و باد و ماه و خورشید،
بله بله همه باید با هم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، از شما که همراه ما بودین، همراه برنامه در جستجوی معنا. امیدوارم که این برنامه مثل برنامه‌های گذشته شما هم مثل بنده خوشچین خرمن دانای آقای دکتر بوده باشین و درباره تنهاییمون بیشتر فکر کنیم و بتونیم تلاش کنیم تا به یک آشتی وجودی برسیم با خودمون، با دیگری، با خدا، با هستی. خوب باشید، شب خوش.
شب خوش.